ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 7 آبان 1401 به وقت ایران برابر با 29 اکتبر سال 2022 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل هایی که از مهمترین تحولات ایران و جهان برای شما تدارک دیده ایم. اما قبل از اینکه براتون بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از نسرین افشار.
سپاسگزارم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده و کشور آلبانی از شورای امنیت خواستند که در جلسه‌ای به موضوع اعتراضات در ایران بپردازد و پیگیر راه‌هایی برای تحقیق مستقل و معتبر درباره موارد نقض حقوق بشر مردم ایران باشد. بنابر یادداشتی که رویترز به آن دست یافته، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، از جمله سخنرانان این جلسه خواهند بود. به گزارش رویترز در این یادداشت آمده است شورای امنیت چهارشنبه آینده موضوعاتی چون استفاده غیرقانونی از زور علیه معترضان، تحت تعقیب قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر، آدم ربایی و قتل ناراضیان سیاسی از سوی حکومت ایران به بحث خواهد کشید. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه مشترکی دولت آمریکا را به هدایت اعتراضات در ایران از طریق اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه میگویند از 20 شهریور تا 20 مهر ماه بیش از 50,000 کاربر جدید فارسی زبان در توییتر عضو شدند تا علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنند. این دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارائه اینترنت ماهواره استارلینگ برای ایران را در راستای گسترش آنچه که دیکتاتوری اینترنتی آمریکا خواندند توصیف کرده و در عین حال اذعان کردند که تجهیزات این شبکه به ایران قاچاق شده است. روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور اطلاعیه اعلام کرد که مجموعه تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید روزهای 5 تا 7 آبان تعطیل است. بنابراین اطلاعیه، شورای امنیت کشور مصوبه‌ای داشته است که بر مبنای آن به دلیل آنچه حفظ امنیت گردشگران خوانده شده، پاسارگاد و تخت جمشید تا شنبه 7 آبان ماه به مدت 3 تعطیل خواهند بود. این مصوبه در حالی منتشر می شود که تجمع در پاسارگاد در روز 7 آبان و گرامی داشته روز کوروش به یک سنت در بین جوانان و در سالهای گذشته تبدیل شده و پیوسته با مخالفت نیروهای امنیتی روبرو شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر راه‌های ورودی به مجموعه تخت جمشید با ایجاد موانع متعدد از سوی مقامات بسته شده است. بنیاد نوبل اعلام کرد که در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری، دعوت از سفیر جمهوری اسلامی را برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل را باطل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه مسئولان بنیاد نوبل به اشاره به سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها در ایران اظهار داشتند، با توجه به وضعیت بحرانی و رو به وخامت در ایران تصمیم گرفتیم که سفیر جمهوری اسلامی نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت شود. این بنیاد در روزهای پیشین نیز دعوت خود را نمایندگان کشورهای روسیه و بلاروس به دلیل جنگ با اوکراین باطل کرده بود. مراسم اهدای جوایز نوبل در رشته‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد قرار است 19 آذر ماه در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شود. در این مراسم نزدیک به 1200 شخصیت از سراسر جهان دعوت شدند.
خبرها رو از نسرین افشار شنیدید. تا لحظات دیگر نگاهی خواهیم داشت به دستور کار این مجله نیمه شب.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی برپا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه
تیرستی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
دوستان، در ابتدای این مجله نیمه شب درباره وقایع روز جمعه در زاهدان گفتگوی خواهید شنید با دبیرکل حزب مردم بلوچستان. سیاست‌های جدید سختگیرانه آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران تا چه حد عمیق و جدی است؟ گفتگوی خواهید شنید در این باره با یک تحلیلگر مسائل بین المللی، خبرهای ورزشی و مجله هفتگی کارنامه، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی ماموران امنیتی به تجمع گسترده در مصلی زاهدان بعد از نماز جمعه و اعتراضات گسترده خیابانی خبر می‌دهد. ناصر بلیده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره وضعیت روز جمعه در زاهدان توضیح می‌دهد. ناصر بلیده‌ای:
همونطور که میدونید این سومین هفته است که در روز جمعه مردم تظاهرات میکنن در زاهدان و امروز از قبل هم همه میدونستن که احتمالاً یک سری اتفاقاتی بیفته، چون رژیم قبلا نیروهایی رو نه تنها که در زاهدان داره، از جای دیگه از کرمان و از استانهای مثل اصفهان هم نیرو آورده بود به زاهدان. و همونطور که میدونیم تا تظاهرات بعد از نماز جمعه شروع شده و احتمالاً میتوان گفت که این هفته سوم هم تظاهرات از هفته دوم هم بزرگتر بود، چون در هفته قبل هم تعداد زیادی به تظاهرات پرداخته بودند ولی این هفته تعداد بیشتر شده بود. و از قبل هم مولوی عبدالحمید به مردم گفته بود که فقط در حد محدودی تظاهرات بکنن و مردم هم حداقل در اون منطقه حرف ایشون رو قبول کردن، ولی متاسفانه به طوری که معلوم میشه رژیم به این تظاهر کننده حمله کرده، نیروهای سرکوبگر رژیم، و تا هنوز میگن در حدود 6 تا 7 نفر کشته شده، ولی خب مسلماً تا هنوز ما خبر مشخصی نداریم چون وضعیت اینترنت در منطقه زیاد خوب نیست. و بعد از این جریان مردم در جاهای دیگر هم تظاهرات کردند، چون می‌خواستن که به یک شکلی توجه نیروهای سرکوبگر از اون منطقه دور بشه. در مناطقی مثل کوثر یا بهشت و یا مناطق دیگر زاهدان هم تظاهرات شده. بیشتر این تظاهرات در مناطقی بوده که اکثریت جمعیت به یک شکلی مردم بلوچ هستند. امیدواریم که بقیه مردم زاهدان هم، خب در تظاهرات‌های قبلی مشخصا در اولین تظاهرات خیلی به مردم زاهدان کمک کردن، در به تظاهر کننده اون همشون مردم زاهدان هستن، ولی به تظاهر کننده خیلی کمک کردن و امیدواریم امروز هم همین کار بشه تا به تظاهرات مردمی تظاهرات کردن به اون هم کمک بشه. و تعداد زخمی هم خیلی زیاد بوده و این تظاهرات ها شدت پیدا کرده و به سرتاسر شهر رسیده و متاسفانه در مناطق مختلف زاهدان امروز درگیری هستش بین تظاهر کنندگان و نیروهای انتظامی. همینطوری که می‌بینیم همه جا مردم فقط سنگ دارن و تیر و تفنگ در دست نیروهای سرکوبگر هستش، برخلاف اون چیزی که رژیم خودش میگه که تظاهر کننده ها مثلا مسلح بودن و یا از کسای دیگه حمایت می‌شدن یا چیزای دیگه. این مردم فقط اگر چیزی دارن میتونن پیدا بکنن، سنگ هستش و چیزی دیگه نیستش، ولی خب متاسفانه به جای سنگ به اونا تیراندازی میشه.
آقای بلیده‌ای، دلیل این که در تظاهرات و اعتراضات زاهدان تعداد کشته اینقدر زیاد هست به نسبت سایر مناطق ایران چیه؟
متاسفانه اینو باید بگیم که ما از سالها قبل این مسئله بوده که حتی یکی از این فرمانده‌های نیروهای انتظامی در بلوچستان وقتی ازش پرسیده بودن که شما اینجا برای چه کار میکنی، گفته بود ما اینجا نیومدیم برای دستگیر کردن، ما اومدیم اشرار رو بکشیم. و از نظر اونا همه اینا اشرار، تجزیه طلب و یا به یک شکلهای دیگه اتهامهای دیگه میزنن بهشون، به این دلیل برای اونا خیلی راحته. یعنی متاسفانه حاکمیتی که ما امروز در ایران داریم این یک داکترین مشخصی داره که این داکترین مشخصا مخالف اکثر مردم ایران هستش. مخصوص میبینیم که خب مثلا امروز جنبش ما زنانه داریم و فمینیستی داریم در ایران که بیشتر به زنان ظلم میکنه، ولی خب مشخصا مثلا به گروهایی که اقلیت‌های ملی هستن و یا به خصوص اگر اون اقلیت‌های ملی سنی مذهب هستن، اینا رو بیشتر می‌کشن، چون به شکلی از لحاظ اون تفسیری که رژیم ایران از اسلام داره، این تفسیر خب متاسفانه همه بخش‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی متفاوت و جنسی رو کنار می‌گذاره و کشتن و یا سرکوب اونها رو بخشن ثواب میدونه، چون وقتی که جایی رو به حاشیه حساب بکنن یک شکل به اصطلاح دور افتاده هستش، خب وقتی کلمه دور افتاده میاد یعنی یک توجیه داره برای این مسئله، چون دور افتاده هستش خب وقتی اونجا کسی هم کشته بشه خبرش هم دیرتر میرسه و یا به اون شکل اهمیت بهش داده نمیشه و به همین دلیل کشتار مردم بلوچ بیشتر کرده. ولی خب خوشبختانه این دفعه اینجوری نیست، این دفعه میبینیم همبستگی ملی که در ایران وجود داره خارق العاده است و یک هویت مشخصی همه ما پیدا کردیم و اونم ضد استبداد، ضد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. حالا شما بلوچ باشی، کرد باشی، سنی باشی، شیعه باشی، یا اتیست باشی و یا کسی دیگه باشی، زن باشی یا مرد باشی، مشخصا متوجه شدی که راه پیشرفت ما رسیدن به یک جامعه دموکراتیک با همبستگی، برابری و آزادی هستش و این شعار مترقیانه زن، زندگی، آزادی خیلی شعار مهمیه و امیدوارم این در بلوچستان در تظاهرات‌های آینده بیشتر تکرار بشه.
آقای بلیدی، شورای تامین سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه 5 آبان اعلام کرد که فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 این شهر به دلیل قصور، اونطوری که گفتن به دلیل قصور در جریان جمعه خونین زاهدان مربوط به 8 مهر ماه، از سمت خودشون برکنار شدند و همچنین گفتن که خسارات وارده به جانباختگان بیگناه و خانواده های اونها جبران خواهد شد. حالا اگر که اینها رو به دلیل وقایع خونین زاهدان عزل کردند، چرا دوباره در این جمعه همون کارها و همون تیراندازی ها رو دوباره تکرار میکنند؟
این موضوع اساس همین اینایی که برکنار شدن خب معلوم نیست، شاید یه پست بالاتری بهشون دادن و اینا که نمیان معافی بشن و یا به یک شکلی به اصطلاح از مردم دلجویی بشه. و اینی که این دو رژیم میگه که ما به اصطلاح به یک شکلی اونها رو کمک میکنیم، کسایی که کشته شدن و یا زخمی شدن، خب این برای مردم بی‌معنی هستش. کسی که بچه‌اش کشته شده، کسی که شوهرش کشته شده و یا برادرش کشته شده، خواهرش کشته شده، برای این چه جبرانی میشه انجام داد؟ و مشخصا هم امروز نشان داده شد که رژیم مسئله جان مردم نیست و فکر میکنم برای مردم هم مهم نیست رژیم چی میگه. حالا خب مشخصا فردی مثل مولوی عبدالحمید بر اساس جایگاهش خواستار یک سری مسائل حقوقی در جامعه هستش، ولی مردم در کلیتشون از رژیم گذر کردن و مولوی عبدالحمید هم مشخصا دیروز گفته بود که زمان اختناق به پایان رسیده و وقتی زمان اختناق به پایان رسیده یعنی پایان عمر جمهوری اسلامی ایران هستش به این شکلی که هستش و باید گذری از این بشه. و در این شرایط مشخصا همه ما میدونیم که در واقع هیچ گونه ارتباطی بین مردم و خواستهای مردم و حرفای رژیم نیستش و به همین دلیل هم رژیم امروز هم رحم نکرد. اگر قرار بود که کسی یک ترس ایجاد بکنه که چرا اگر من بکشم منو هم فردا از کار بیرون میکنن یا محاکمه میکنن، کسی این کارو انجام نمیداد. و اینه که مردم هم از جمهوری اسلامی گذر کردن و به نظر من حاکمیتی که امروز در ایران هستش اونم از مردم ایران گذر کرده و این دوتا در مقابل همدیگه قرار گرفتن. مهم اینه که ما همه مردم و کسایی که در خارج و یا در داخل هستن همگام همراه با همدیگه با همه اختلافاتی که همه دارن، ولی منافع عمومی ما این رو میخواد که ما باید امروز متحد از این رژیم گذر کنیم و بتونیم یه جامعه درست بکنیم که با همدیگه بتونیم با همزیستی مسالمت آمیز در کنار یکدیگه زندگی بکنیم. و این چیزی که مردم میخوان و میدونن که این در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امکان نداره. تنها چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که به هر حال به مردم تسلیت میگم، به کسایی که جان خودشون از دست دادن و کسایی که زخمی شدن، و امیدواریم که همه ما پشتیبان همدیگه باشیم و به خصوص مردم جای دیگر بلوچستان مثل مردم زاهدان و امروز خوب در سراوان بوده، در ایران شهر بوده، به شکل گسترده تری از تظاهراتی که در زاهدان هستش حمایت بکنن.
توضیحات ناصر بلیدی دبیر کل حزب مردم بلوچستان رو شنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلامیه مشترک اعلام کردن که اعتراض ها توسط سرویس های خارجی است. نه نه، این تو کت ملت دیگه نمیره. اعتراض ها ظلمیه که خامنه ای و شما عمله ظلم اون به این ملت کردید. بلایی به سر ملت آوردید که باور کنید با احتساب گذشته زمان چنگیز خان مغول به سر این ملت نیورد.
میخواستم از قول من به این خامنه ای بگین که بابا شما فرض کنید یه استاد دانشگاه توی دانشگاه تدریس میکنه، وقتی تمام اون دانشجوها اون دانشگاه بهش برگردن بگن برو گم شو نمیخوایم تو اینجا بمونی، آیا اون استاد بازم باید اون دانشگاه بمونه؟ تمام دانشگاه‌های کشور دارن میگن برو گم شو. بابا با چه روی؟ فقط با اون ضرب سپاه تو نمیدونم اینا میخواید بمونی؟ آخه اینجوری موندن هم موندنه.
تسلیت میگم از دست دادن هموطنانمون. بعضی ها یه جوری دارن میگن که داعش داره میاد. داعش چهر و خورده ای ساله که اومده برای ایرانیان. مگه داعش سکار میخواست بکنه؟ جمهوری اسلامی خودش بدتر از داعش دیگه. ما چهر و خورده ای ساله که داریم بدتر از داعش ها رو اینجا میبینیم. به یاری و عنایت و قدرت خداوند جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد و من مطمئنم و با یقین میگم حق موندنی و باطل رفتنیه. زنده و پیروز باشند همه ملت ایران عزیزم.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما به آلمان می‌رویم. وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه سفیر ایران در آلمان رو در اقدامی متقابل احضار کرد. پیشتر وزارت خارجه ایران در واکنش به سیاست‌های اخیر دولت آلمان سفیر این کشور در تهران رو احضار کرده بود. جمهوری اسلامی مواضع آلمان رو مداخله جویانه توصیف می‌کنه و میگه مقامات آلمانی اعتراضات در ایران رو تحریک می‌کنند. زیرا وزارت خارجه آلمان قبلا اونچه رو که سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران خونده بود به شدت محکوم کرده بود و از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب و همچنین اعمال محدودیت صدور روادید برای دیپلمات‌ها و مقامات جمهوری اسلامی خبر داده بود. در همین زمینه در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم که تغییر سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران تا چه حد عمیق و جدی است. حبیب حسینی فرد:
سابقه این سیاست که یه مقدار تغییر کرده سیاست آلمان نسبت به ایران برمیگرده به یک دو سال پیش که در مجلس آلمان چهار تا فراکسیون عمده یعنی حزب سبز و حزب لیبرال ها و به خصوص دو تا حزب بزرگ کشور یعنی سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها یک مثلا منشور جدیدی در رابطه با سیاست در قبال ایران تنظیم کردن، تصویب کردن که باید بیش از پیش راجع مسائل حقوق بشری اینها مسائل پی بگیرن، از جمله راجع مسائل امنیت اسرائیل باید مقداری حساس تر باشن در رابطه با ایران، که خب زیاد به لحاظ عملی پیش نرفت. تا اینکه این دولت جدید اومده سر کار، متشکل از سبزها، سوشال دموکراتها و لیبرالها، که توی منشور ائتلافشون باز اشاره هست به ایران که باید در رابطه با ایران مسائل حقوق بشر، حمایت از جامعه مدنی اینها خیلی فعالتر دنبال بکنیم. باز به لحاظ عملی ما میبینیم که توی سیاست تو عرصه جاری چیزی رو تغییر شاهد نبودیم. تا این جریان اصطلاح تظاهرات اعتراضات اخیر پیش اومد، حتی 3-4 روز آخرم اول باز میخوام هیچ خبری از آلمان نبود. نهایتا به خانم بربوک که سیاست خارجی خودش رو فمینیستی تعریف کرده در جهت حمایت از زنان، جنبش زنان تو سراسر جهان، این انتقاد وارد شد. شما دارید چه میگید؟ نهایتا به نظر میاد که خانم بربوک به هر صورت تو چارچوب همون حرفا و قول و قرارهایی که در اون منشور ائتلاف هم دادن و سیاستی که در خود حزب سبزها دنبال میشه و سیاست فمینیستی خودش لازم دید که فعالتر وارد عمل بشه. گرچه هنوز در دولت آلمان این سیاست خانم بربوک داره میره که جا بیفته، ولی این نیست که همه باهش یک دست دارن برخورد میکنن. سوسیال دموکرات ها همچنان یه مقداری دست به عصا هستند و در این چارچوب ما میبینیم که خانم بربوک در صورت هم تونسته فعلا در سطح اتحادیه اروپا اون تحریم های روز 17 اکتبر 25 مهر رو که اصلا 4 تا نهاد و 11 نفر رو تحریم کردن و هم که خودش هم دو سه روز پیش اعلام کرده که چه در عرصه ملی و چه در عرصه اتحادیه اروپا در چهار عرصه آلمان میخواد وارد اصطلاح عمل بشه، چه در لحاظ تحریم ها، به لحاظ ممنوعیت ورود مقامات دیپلماتیک و سیاسی ایران، به لحاظ محدود کردن حجم تجارت با جمهوری اسلامی، حتی ایجاد یک شورای حقوق بشر متفاوت از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بردن قطعنامه به درون سازمان ملل، خصوصا اون مجمع عمومی برای محکومیت ایران، مسائلی از این دست رو در دستور کار دارن و از جمله حمایت از اشخاص و چهرهای فرهنگی و مدنی که زیر فشار قرار میگیرن در کشورهای اطراف ایران امکانات ایجاد کنن برای حمایت از اینها.
آقای حسینی فرد، یکی از مواردی که ناظران سیاسی بهش اشاره می‌کردند به عنوان دلیل مماشات گذشته دولت آلمان با ایران، حجم داد و ستد آلمان با ایران بود. الان این میزان داد و ستد آلمان با ایران آیا میتونه تأثیری داشته باشه در این که آلمان ظاهراً یک صحبتهایی بکنه ولی در عمل همون وضعیت سابق ادامه داشته باشه؟
واقعا بزنید که بعد از این تحریم ها، خصوصا سال 2018 که دوباره تحریم های آمریکا برگشتن و اروپایی هم آنچنان قدرت عملی ندارن در زمینه روابط اقتصادی با ایران، خب خیلی محدود شده روابط اقتصادی آلمان با ایران. الان چیز در حدود 1,600,000,000 دلار که البته خب در سطح اروپا هنوز هم در رأسه، ولی نسبت فرض کنید به 4-5 میلیارد دلار سابق کمه. در این حال در آلمان همونطور که اشاره شد تو چارچوب اینه که به خصوص بعد از جنگ اوکراین و اون سیاستی که آلمان داشت در دوران جنگ سرد، سیاست ویلی برانت که سوشال دموکرات ها معروف بودن بهش، که میشه از طریق تجارت و ارتباطات اصلا تنگاتنگ با این کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، نظام های اقتدارگرا دارن، بیشتر کمک کرد به تحول، به اصلا پیشرفت در جهت دموکراسی، مثالی از این دست که خب به خصوص وضعیتی که در چین حاکم شده که هیچ خبری از دموکراسی نیست، وضعیتی که روسیه پیدا کرد در حمله به اوکراین و اصلا این تاثیر مثبت این تمام این روابط تجاری رفت زیر سوال، در مورد ایران هم داره بیش از پیش این مطرح میشه که ما به خصوص در عرصه اقتصادی نباید، درسته که این کشور اهمیت بسیاری داره در حوزه خاورمیانه به لحاظ استراتژیک و امنیت و این صحبت ها، ولی باید مسائل حقوق بشر، مسئله حکمرانی سالم، اینها رو هم بزنیم که در دستور کار و مردم اونجا هم بیش از پیش فکر بکنیم. با همه این احوال سیاست خارجی اصولا عرصه منافع و ملاحظات، همونطوری که ما می‌بینیم آلمان بسیار از کشورهای غربی باز مجبور شدن امسال به خاطر مسائل انرژی با فرض کنید رهبری عربستان سعودی آقای بن سلمان با اون همه اتهاماتی که در رابطه با آقای خاشقچی مطرح بود دارن، بشینن دوباره اونو به نوعی وارد عرصه بین‌المللیش بکنند. اگر به خصوص عرصه داخلی ایران کمک نکنه، اعتراضات پیش نره، دوباره با یک سکونی روبرو بشیم، معلوم نیست که این سیاست کشورهای غربی از جمله آلمان هم به کدوم سو بره و چقدر در این زمینه جدی‌تر وارد بشه.
و سوال آخرم این هست که این سیاست اعمال محدودیتی که آلمان برای جمهوری اسلامی در پیش گرفته چقدر میتونه برای حکومت تهران مشکل زا باشه؟
خب در نظر بگیریم که آلمان فرض کنید اتریش و مجارستان نیستش. آلمان موتور اصلی محرکه اتحادیه اروپا است، اونه که بتونه آلمان فرانسه رو هم با خودش همراه بکنه و اون وقت دو سوی اقیانوس هم توی یک اصطلاح سیاست مشابه و واحدتری بتونن اقدام بکنند. اینها خب طبیعیه که برای جمهوری اسلامی پیش از پیش مشکل زا میشه. یه بحثی هست در غرب البته که یعنی یکی از پاشنه اشیلی مسائل غربی ها اینه که راجع به مسئله اتمی چه بکنیم، باید مذاکره هم باید متوقف بکنیم و اینکه بذاریم تحریم ها همینجوری ادامه پیدا کنه و حتی تشدیدش بکنیم، آیا کمکی میکنه به اصطلاح جامعه ایران، خودش فقر و اصطلاح مسکنتی که دامن میزنه در خدمت اون چیزی که ما میخوایم پیش ببریم یا نه بدتر میکنه. این یکی رو مثلا همچنان جوابی براش ندارن، یعنی بحث خیلی داغیه که بالاخره با مذاکرات اتمی با این باید چی کار بکنیم، در حالی که خب از اون بر اگر نکنیم مسئله پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میتونه پیش بیاد. دارن به نظر میاد سبک سنگین میکنن که آیا رژیم تو چه وضعیتیه، آیا در حال در دست دادن ابتکار عمل و غیر مسلط شدن بر اوضاع، یا اینکه نه هنوز تو امکان داره که بتونه سرکوب کنه دوباره قدرت در دست بگیره. ولی به نظر میاد تبعیت از اون وضعیتی که در ایران پیش خواهد رفت، کشورهای غربی هم واکنش نشون میدن که ما همطور که اشاره کردم اولش تا 4-5 روز اول بعد از جریان مهسا هم خود اینکه آلمان و خیلی از کشورهای غربی ساکت بودن، ولی هرچی که ما با این تظاهرات جلوتر اومدیم اعتراضات گسترده‌تر شده، اینها هم به نوعی باهاش راه اومدن و واکنش نشون دادن.
نظرات حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با چند پیام دیگه از شنوندگان گرامی رادیو فردا پی میگیریم.
روی صحبتم با معممین و ملاها و شیخاست، شما جایی رو نذاشتید که مردم بگن خب حداقل یکیشون خوبه. نمونش آیت الله العظما سیستانی که ایشون ایرانی الاصل هم هستن، حداقل کافیه بیان بگن آقا کشتن دختر شیعه درون خیابونهای کشور حرامه، نزنید، نکشید. همینا دیگه دهنشون که نگرفتن یعنی حق امام و خمس و زکات و کوفت و زهرمار بگیرن، همین یه جمله رو نمیتونن بیان بگن آقا 100 تا بعد تو خیابونای زاهدان با دست خالی به رگبار نبندید، نمیتونن بگن دختر بچه ها رو نبرید تو مدرسه اینجوری بزنید که کشته بشن، همینه نمیتونه بگه آقا حرامه نکنید. خب یکیتون باید خوب باشه که مردم پشت اون یکی جمع شد بگه حالا به خاطر اون یکی بقیهش رو ما میبخشیم.
فرمانده ورشکسته و مستبد پیر علی خامنه ای میگوید که اختشاشات اخیر در مملکت دستکار دشمنان است از بیرون و این برای همه تایید شده است. حالا همه کیان؟ همه همین چاپلوسا و نوکرای بیت رهبری، دستمال به دستان آقا. تایید کی میکنه داستان رو؟ خود رهبر تایید میکنه، اونا صلوات میفرستن. اینم داستان این خودگویی و خودخندی. عجب مرد هنرمندی سید علی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدورز غریب.
هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهرک اکباتان تهران با پیروزی 1-0 استقلال برابر هوادار به پایان رسید. از حدود 5 هفته پیش و بعد از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر ایران به دستور شورای تامین و نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف، حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها ممنوع اعلام شد. شورای تامین و نهادهای امنیتی اما به غیر از دستور ممنوعیت حضور تماشاگر، به گفته منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال، در امور دیگر برگزاری مسابقات نیز دخالت می‌کنند.
تصمیم گیری در خصوص میزبان مسابقه شما حتما اطلاع دارید. برای برگزاری این موضوع ما باید با نهادهای مختلفی هماهنگ بکنیم، شورای تامین، شاک و خیلی جاهای دیگر. در جلسات متعددی که داشتیم مطمئن باشید در واقع با برنامه‌ریزی و با یک در واقع پایش ما به این جمع‌بندی رسیدیم. یه مقداری هم محدودیت داشتیم.
از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران خبر آمده. دو وزنه‌بردار ملی پوش و عنواندار رضا بیرانوند و علی هاشمی از حضور در تیم ملی جمهوری اسلامی انصراف دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که این خبر را روز جمعه منتشر کرد، دلیل انصراف این دو ملی پوش از حضور در اردوی تیم ملی را اعلام نکرده. پیش از این و طی چند هفته اخیر برخی از بازیکنان ملی پوش دختر و پسر ایران در رشته های مختلف در حمایت از اعتراضات مردمی از حضور در تیم های ملی جمهوری اسلامی انصراف دادند. در پی امتناع تیم ملی بسکتبال استرالیا از سفر به ایران برای مسابقات انتخابی جام جهانی و درخواست برای بازی در کشور ثالث و بی‌طرف، دبیر فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته گفته از حق میزبانی خود کوتاه نخواهیم آمد و در کشور ثالث بازی نمی‌کنیم. در پی اعتراضات سراسری مردم ایران، مسئولان فدراسیون بسکتبال استرالیا از هفته گذشته چند بار تأکید کردند برای مسابقه روز 23 آبان ماه با تیم ملی ایران به تهران سفر نخواهند کرد و تنها در کشور ثالث حاضر به مسابقه با ایران هستند. و حمایت برخی از چهره‌های صاحب نام ورزش ایران از اعتراضات گسترده مردم این کشور روز گذشته هم ادامه داشت. امیرحسین زاره قهرمان کشتی جهان و دارنده نشان برنز المپیک با انتشار پستی در اینستاگرام ضمن ابراز همدردی با مردم نوشته به امید روزی که در چهره هیچ شیرزن ایرانی نگرانی و یأس نبینی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و بعد از خبرهای ورزشی پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی تندرستی و پیروزی برای یکایک شما دوستان. تندرست و سربلند باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته مربوط به ادامه مباحث اعتصاب‌های کارگری و نیز ارتباط آنها با اعتراض‌های سراسری شش هفته اخیر است. پس از آن اخبار روزهای اخیر را خواهید شنید. با گذشت حدود 6 هفته از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، بحث‌های بسیاری در مورد لزوم اعتصاب‌های کارگری در حمایت از این اعتراض‌ها مطرح شده است، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. همزمان انتقادهایی نیز از اینکه این اعتصاب‌های کارگری مانند اعتصاب دست کم 3 روزه کارگران پروژه‌ای در عسلویه با شعار سیاسی هنوز فاقد مطالبات سیاسی نیست مطرح شده است. از اعتصاب کارگران پروژه‌ای در عسلویه گفتم. همانطور که پیشتر در برنامه کارنامه شنیدید، نیروهای امنیتی و یگان ویژه جمهوری اسلامی واکنش شدیدی به آن نشان دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، 100 تن از کارگران بازداشت و 100 تن دیگر با همکاری شرکت‌های پیمانکاری اخراج شدند. واکنشی که در اعتصاب 3 ماهه سال گذشته کارگران پروژه‌ای دیده نشده بود. در این حال در روزهای گذشته اعتصاب‌های صنفی در برخی از مناطق ایران انجام شد. از جمله کارگران پالایشگاه نفت تهران روز چهارشنبه اعتصاب و تجمع کردند.
4 آبان چهارشنبه پالایشگاه تهران اعتصاب کارگران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر اشاره کرد که از دلایل اعتراض و مطالبات این کارگران اطلاع دقیقی در دست نیست. از سوی دیگر 300 کارگر مجتمع فولاد بوتیا در استان کرمان دست کم 3 روز اعتصاب کردند. آنها به مشکلات صنفی و معیشتی خود اعتراض کردند. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی آز تیوی، کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز دست کم 2 روز اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان برای افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش بهره‌وری و اجرای مطالبه کارگران برای تشکیل شورای اسلامی کار بود. از زمان تصویب قانون کار در سال 69 خورشیدی تا کنون شماری از کارخانه ها در ایران هنوز فاقد شورای اسلامی کار هستند که در این قانون بر لزوم تشکیل آن تاکید شده است. در این مورد می توان به کارخانه ایران خودرو با هزاران نیروی کار اشاره کرد که به رغم مطالبه کارگرانش هنوز فاقد شورای اسلامی کار است. به محور گزارش این هفته بازگردم، یعنی ارتباط اعتصاب‌های کارگری با اعتراض‌های سراسری 6 هفته اخیر و اینکه آیا اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی منافاتی دارند یا خیر. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
با ورود بخشی از کارگران پروژه صنعت نفت به اعتصاب و به دنبال اون شکل‌گیری اعتصاب‌های دیگه در چند مرکز کارگری، توقع به جای جنبش توده‌ای و عمومی که علیه حکومت شکل گرفته و به ماه دوم خودش رسیده تا حدودی برآورده شد. بخش پروژه به طور مشخص از بعد به شروع اعتصاب خودش اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض و در همبستگی با مبارزات مردمیه. بنابراین روشنه که با یک خواست سیاسی جلو اومد. اما بخش‌های دیگه‌ای که الان به اعتصاب ورود کردن، خواستهای طرح شدهشون جنبه‌های معیشتی و اقتصادی و شغلی داره. این پرسش مطرحه که آیا اساساً اعتصاب سیاسی با اعتصاب صنفی منافات داره؟ نکته اولی که لازم می‌بینم به اون اشاره کنم اینه که جنبش کارگری در طول سال‌های گذشته و اعتراضات و اعتصابات قدرتمندی که تاکنون داشته، علاوه بر پیگیری خواستهای صنفی خودش، در بخش‌های مؤثری هم خواستها و مطالباتی رو طرح کرده که جنبه‌های عمومی‌تر اجتماعی و سیاسی داشتن. از حق برخوردار جامعه از بیمه و درمان رایگان گفته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی بوده، از حق جامعه و فرزندان جامعه برای تحصیل رایگان دفاع کرده در موضوعات و بحران‌های عمومی مثل قضیه کرونا و حق جامعه برای واکسیناسیون عمومی موضع‌گیری کرده، از جنبش‌های دیگه‌ای مثل زنان، معلمان و بخش‌های دیگه جامعه حمایت کرده و بنابراین با این سطح از مطالبات گام‌های بزرگی برداشته شده. به گونه‌ای که فضای اعتراضی که خصوصاً از سال 96 تا به الان در سطح عمومی جامعه شاهدیم محصول و نتیجه مبارزه جنبش کارگری و پیشروی‌های اونه. اما با این همه گروه‌ها و بخش‌های وجود دارن که بدون در نظر داشتن موانع و محدودیت‌های اساسی و ریشه‌ای که جنبش کارگری با اون مواجهه مثل فقدان تشکل‌یابی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی و همینطور سرکوبی که همیشه کارگر رو تهدید می‌کنه، منتظر این هستن که کارگر با خواسته‌هایی که صرفاً اقتصادی یا مطالباتی نیستن و در واقع با خواسته‌های سیاسی وارد جنبش عمومی بشن. ما در درون جنبش کارگری و در بین کارگران با طیف‌ها و گرایش‌ها و تفکرات مختلف و متفاوتی روبرو هستیم و از طرف بحث اعتصاب هم چیزی نیست که یک شبه و اتفاقی شکل بگیره.
آقای شجیراتی در ادامه به تجربه خود از اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره می‌کند.
وقتی یک اعتصاب بخواد شکل بگیره، حتی اگر این اعتصاب برای ماه‌ها حقوق عقب افتاده باشه و به شدت هم کارگر در تنگنای معیشتی قرار داشته باشه، با چند دسته روبرو خواهیم بود. یک دسته افرادن که خب موافقن و تکلیفشون معلومه، یک دسته هستن که نظری ندارن و موضوع رو به تصمیم نهایی جمع واگذار میکنن، عده‌ای تردید دارن و ممکنه با این توهم که شاید به جای اعتصاب راه‌های دیگه‌ای مثل مذاکره و گفتگو بتونه مشکل رو حل بکنه، خودشون رو کنار میکشن، و افرادی هم هستن که از اساس با موضوع اعتصاب و اخلال در روند تولید سرسختانه مخالفت میکنن و حتی ممکنه کارشکنی کنن. که در بین این دسته حتماً عوامل کارفرما و عواملی که وابستگی به حراست و نهادهای امنیتی و نظامی دارن هم هستن. روزها و هفته‌ها جمع‌های کارگری بحث و گفتگو میکنن، جدال میکنن، حتی درگیری‌های جدی بینشون پیش میاد، اما وقتی اعتصاب شکل میگیره دیگه این اختلاف نظرها و جدال‌ها عملاً کنار میره. تازه همین رو هم میبینیم که حکومت به اصطلاح بر نمیتابه و از همه توانش برای شکستن اعتصاب و سرکوب اون استفاده میکنه. بنابراین اقناع همه این طیف‌ها برای دست بردن به اعتصابی که برای مطالبه مشخص اقتصادی و معیشتی باشه قطعاً بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از اینه که یک اعتصاب سیاسی با هدف فلج کردن حکومت و در نهایت به زیر کشیدن اون بخواد سازمان داده بشه. اتفاقاً الان و در شرایط فعلی ورود به مرحله اعتراض و اعتصاب با خواسته‌های مشخص صنفی و معیشتی رو من یک انتخاب هوشمندانه می‌بینم. این به پیشروان و رهبران عملی کارگری فرصت میده که در دل تحرکی که شکل گرفته همبستگی و اتحاد بین کارگران رو در درون خودشون محکم‌تر کنند، فرصت میده که به راه‌های عملی‌تری برای همبسته شدن با بخش‌های دیگه کارگران اعتصابی خارج از خودشون فکر و عمل کنند و به موازات جلو رفتن اعتراض و اعتصابشون میتونن خواسته‌ها و مطالبات رو ارتقا بدن و به سطح دیگه‌ای برسونن. من معتقدم همین سطح از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری با همین خواسته‌های معیشتی که الان به میدان آورده شده قابل تحسینه و مهمتر این که اثرگذاره. شاید نتایج فوری و قطعی به دنبال نداشته باشه، اما همین هم باعث وحشت حکومت خواهد بود و تبعات و نتایج اجتماعی و حتی سیاسی از خودش به جا خواهد گذاشت.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس هم از زاویه دیگری به این بحث می‌پردازد.
در رابطه با حضور کارگران در اعتراضات یا اینکه چرا اعتصابات سراسری نمی‌کنند، اولا که کارگران در این اعتراضات حضور دارند، مثل همه نیروهای اجتماعی دیگه فرزندانشون حضور دارند، اما اینکه چرا در واحدهای تولیدی و خدماتی دست به اعتصابات سراسری نمیزنن، در بخش اول باید در پاسخ اونایی که این سوال مطرح میکنن بگم که بخشی از اینا میخوان طبقه کارگر بیاد اعتصاباتش بکنه و فقط مهرش رو به این اعتصابات بزنه، کار رژیم یکسره بکنه و فرش قرمز برای اینا پهن بکنه که اینا برن دولت رو در دست بگیرن یا حاکمیت رو در دست بگیرن. بخش دیگر هم که نیروهای در واقع میشه گفت که هوادار جنبش کارگری هستند یا مدافع حقوق کارگران هستند، با کپی برداری های تاریخی من جمله سال 57 یا جهانی میخوان کارگران دست به اعتصابات بزنن. هر دو دسته اینا به هزینه هایی که کارگران بابت این میپردازن فکر نمی کنند، اما طبقه کارگر به این هزینه ها فکر میکنه، میدونه که الان اگه بخواد دست به این کارهای بزنه چه هزینه ای داره، اگه فردا بزنه چه هزینه ای خواهد داد، ولی گام های سنجیده برمیداره. مثلا کارگران هفت تپه در همین شرایط میان دست به تجمع دو روزه برای مطالباتشون میزنه. یا اگر این ده روز اخیر توجه کرده باشیم، اعتراضات کارگری برای مطالبات داره افزایش پیدا میکنه.
آقای نوایی همچنین عقیده دارد.
به نظر من این اعتراضات که ادامه پیدا بکنه در واقع در کنار اعتراضات سراسری یک چیزی جدا از اون نیست. یعنی اگه ما جنبش مطالباتی طبقه کارگر هم رشد پیدا بکنه، این جنبش اعتراضی سراسری قوی تر میشه و حاکمیت نیروش پخش میشه و ضعیف تر میشه. میبینیم چه در هفت تپه، چه در پالایشگاه نفت آبادان و یا اعتصابات دیگری داشتیم مثل شرکت آیدین، صنایع غذایی آیدین در تبریز، بلافاصله وحشت زده دست به کار میشن که یه مقداری پول واریز میکنن یا به خواسته هاشون وعده رسیدگی میدن تا این اعتراضات سراسری گسترش پیدا نکنه. و من به نظر من این روزها که بحثای افزایش دستمزد هم هست، اگر این مبارزه برای افزایش دستمزد مثل این ده روز گذشته که جریان داشته، مثل همین کارگران شرکت موتورسازی تراکتورسازی تبریز و این جنبش برای افزایش دستمزد به یک جنبش همگانی طبقه کارگر تبدیل بشه و میتونه خیلی زیاد این جنبش اعتراضی رو تقویت بکنه و در ادامه خودش هم وقتی که کل حاکمیت رو روبروی خودش میبینه و وقتی که به نیروی متحدی تبدیل میشه، مثل همونطوری که بازنشستگان در خیابان‌ها شعار میدادن، اینها هم در رابطه با مسائل سیاسی وارد خواهند شد و وارد شدنشون در مسائل سیاسی تنها به معنای این نیست که کارگران مهرشون رو فقط به این اعتراضات بزنن و دیگران ازشون سوء استفاده بکنن، بلکه همراه با تشکل یابی و خواست تشکل یابی در رأس جنبش مطالباتی میتونه به کارگران کمک بکنه که متشکل بشن و علاوه بر اینکه مهرشون رو به جنبش میزنن، اتوریته خودشون هم به جنبش اعمال بکنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان از اعتراض‌های سراسری در ایران ادامه دارد. از جمله اتحادیه صنایع آلمان با بیش از 2,600,000 عضو فراخوان تجمعی را در همبستگی با این اعتراض‌ها صادر کرد. آنتونیا انسنر از مسئولان این اتحادیه گفت: به عنوان یک اتحادیه کارگری در کنار همه کسانی هستیم که علیه ظلم و برای حقوق خود مبارزه می کنند. ما می خواهیم به مردم ایران نشان دهیم که پشت سر آنها ایستاده ایم و واکنش و خشونتی را که رژیم به اعتراض ها نشان می دهد نمی پذیریم. پیش از آن در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شده بود. ماندانا گل عضو این سندیکا درباره حمایت‌های جهانی کارگری از اعتراض‌های سراسری و نیز مبارزات کارگران و مزدبگیران ایرانی می‌گوید:
ما در ماه اردیبهشت خرداد امسال شاهد دستگیری بیش از 250 نماینده کارگری، معلمی و صنفی بودیم. مشاهده اعتراضات زیادی به این دستگیری ها و اعلام همبستگی با این فعالین در سطح بین المللی هم بودیم. در حوزه سندیکاها جلساتی تشکیل شد و شبکه‌هایی در حال شکل‌گیری بود با هدف اینکه خیلی منسجم‌تر و تیزتر خواسته‌های این نمایندگان و مزدبگیران معترض رو که آزادی حق تشکل، حق اجتماع، حق اعتراض و حق اعتصاب هست رو ازش پشتیبانی کنند و صدایشون رو به دولت‌ها و ارگان‌های در خارج از کشور برسونن و از این طریق به دولت ایران فشار وارد بکنند و آزادی فوری تمام دستگیر شدگان و این فعالین زندانی رو به پیش ببرند. قتل ژینا و شروع این جنبش زنانه همگانگیر و جوان که در چند هفته اخیر تمام دنیا را تکان داد، تأثیر عمیق خودش رو هم بر اتحادیه‌ها و سندیکاهای خارج از ایران گذاشت. این جنبش از چند جنبه سمپاتی خیلی زیادی رو به درستی جلب کرده. استقامت این جوانان و دختران شجاع که به این وسعت در خیابان‌ها آمدند در یک طرف و در طرف دیگر اون خشونت وحشتناک عوامل جمهوری اسلامی که ما البته این خشونت رو در 40 و چند سال اخیر به خوبی میشناسیم، ولی اینجا به طور خیلی عریان به نمایش تمام دنیا در اومد. ما میدونیم که خشونت علیه زنان و دختران هنوز در دنیای غرب مطرح هستش و مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از تمهای محوری جنبش فمینیستی در اینجا هستش. حتی در هفته پیش در کنگره سندیکای راهن یک قطعنامه به تصویب رسید که در آن مبارزه با خشونت علیه زنان در تمام دنیا رو به خصوص در ایران و افغانستان را در دستور کار 5 ساله آینده خود قرار دادن. در نتیجه این مبارزه علیه خشونت زنان خیلی قابل لمستر هستش برای فعالین سندیکایی اروپایی و در این میان کار پشتیبانی از حقوق سندیکایی کمرنگتر شده.
این فعال سندیکایی اشاره می کند؟
به نظر من به عنوان یک فعال سندیکایی زن مخصوصا الان خیلی مهمه که اتحادیه کارگری و نهادهای مدنی باید بیاد بیارن که سرکوب اعتراضات و اعتصابات و خواسته های کارگران هنوز همچنان ادامه دارد. فعالین سندیکایی و معلمان هنوز در زندان ها به سر میبرند و در تداوم بخشیدن به این اعتراضات و گسترش جنبش زن زندگی آزادی به اعتصابات سراسری نیاز هست که نهادهای کارگری بین المللی باید خواستار آزادی زندانی سیاسی و کلی فعالین صنفی و کارگری و معلمی و غیره را در دستور کار خود قرار بدهند، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند و از طریق نهادهای بین المللی فشار برای به رسمیت شناختن حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب را به رسمیت بشناسند. و خصوصا در شرایط کنونی نباید فراموش کرد که برای مبارزه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی و هر نوع مبارزه مردمی حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق تجمع ابزاری هست برای حق تعیین سرنوشت. برای تغییرات اساسی نیاز به اعتصابات سراسری هست و این نهادهای کارگری هستند که باید بتونن پیش قدم بشن و کمک‌های بین‌المللی دریافت بکنن و سندیکا و نهادهای بین‌المللی الان باید این پشتیبانی رو به این فعالین در ایران بدهند.
همچنین پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با محکوم کردن صدور احکام قضایی مانند زندان برای شماری از فعالان شناخته شده کارگری و معلمان در ایران تأکید کرد که با صدور این احکام ناعادلانه علیه فعالان زندانی مبارزات مردم ایران خاموش نمی شود. پیشتر رامین پاکنیا وکیل مدافع خبر داده بود که احکام بدوی 3 عضو کانونهای صنفی معلمان که یک روز قبل از اول ماه مه امسال بازداشت شده بودند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. او افسوده بود که رسول بوداغی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و 6 ماه و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. به نوشته ی آقای پاکنیا، جعفر ابراهیمی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان و محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال و 7 ماه و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان محکوم شده اند. به علاوه این سه فعال صنفی معلمان به 2 سال منع فعالیت صنفی و عضویت در تشکل‌های صنفی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. حسین تاج وکیل مدافع نیز خبر داده که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه امنیت کشور در مجموع به 6 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت 2 سال محکوم شدند. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران با تاکید بر این که فعالیت سندیکایی جرم نیست، بلکه جزء ابتدایی ترین و به رسمیت شناخته شده ترین حقوق اولیه بشر و قوانین بین المللی کار است، نوشت این نشان دهنده آن است که معلمان، کارگران و فعالان مدنی بذر مبارزه برای حقوق بشر را چنان در سراسر ایران افشانده اند که اعتراضات با وجود دربند بودن آنها نیز آبیاری شده و به رشد فزاینده خود ادامه می دهد. پلتفرم سندیکایی کارگری سوئد ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان بوداقی، ابراهیمی، حبیبی، شهابی و سعیدی و نیز زندانیان سیاسی و مدنی و تمام بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شد. این فعالان کارگری و معلمان در پی بازداشت سسیل کولر و ژاک باقی، 2 فعال سندیکایی فرانسوی به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. از دیگر فعالانی که بازداشت شدند و همچنان در زندانند، داوود رضوی، کیوان مهتدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستند. آنیشا اسداللهی، شعبان محمدی و ریحانه انصاری نژاد هم از دیگر فعالان بازداشتی هستند که در حال حاضر با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند. این در شرایطی است که شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگری و بازنشستگان به اتهام‌های امنیتی دوران محکومیت زندان خود را می‌گذرانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات سراسری اعلام کرد و نوشت تحولات هفته‌های گذشته و تصویر پرتکرار هجوم نیروهای امنیتی و نظامی به مدارس نشان داده است که مدارس به یکی از مهمترین سنگرهای آزادی‌خواهی تبدیل شدند. سنگری به توصیف این تشکل معلمان برای پس گرفتن آزادی و برای پس گرفتن حرمت و کرامت انسانی. این شورا افزود آنکه در جبهه مردم نایستد و آنها را در سنگرهایشان تنها بگذارد، نه تنها از مسئولیتی خطیر شانه خالی کرده، بلکه به رویاها، آرزوهای مردم و خون به ناحق ریخته شده بیگناهان خیانت کرده است. پایان نقد قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت از روز اول اعتراضات حق طلبانه مردم در اعلام همراهی و همدلی با مطالبات و خواسته‌های آنان ذره‌ای تردید به خود راه نداده است و امروز قاطعانه‌تر از همیشه بر این همراهی و بر این همبستگی تأکید می‌کند. رسانه اینترنتی فردای اقتصاد در گزارشی نوشت کشورهایی که نرخ مشارکت زنان کمتری دارند، میانگین رشد اقتصادی کمتری نیز دارند. در این گزارش با اشاره به اینکه نرخ مشارکت زنان، درصد زنان شاغل یا جویای کار بالای 15 سال را در هر جامعه نشان می‌دهد، آمده که ایران جزو 19 کشوری است که کمترین میزان نرخ مشارکت را دارند، یعنی کمتر از 30% و کمترین رشد اقتصادی یعنی 2.4%. همچنین نرخ مشارکت زنان در ایران 14.3% است که رتبه 4 از آخر در بین 193 کشور جهان را دارد. اردن، عراق و یمن پس از ایران پایین‌ترین سطح مشارکت زنان را دارند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباریه که زنان توی اون جامعه دارن توی زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. سطح اشتغال زنان در هر کشوری هم یکی از مهمترین پارامترهای توسعه و برابری جنسیتیه. بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که کشورهایی که شاخص آموزش و بهداشت و اشتغال زنانشون بالاتر هست، رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه می‌کنن. حتی در کشورهای حوزه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا هم کشورهایی که این برابری جنسیتی توشون وضعیت بهتری داشته، به ویژه در طی 20 سال اخیر بعد از سال 2000 که توجه بیشتری سازمان ملل به این مسئله کرده، توسعه بیشتر و رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کردن. اما میزان اشتغال در خاورمیانه و کشورهای مسلمون، حالا هم به لحاظ قوانینی که وجود داره که خب بر اساس این قوانین در طی همه این 1400 سال گفته شده مرد رئیس خانواده است و مسئولیت و وظیفه در واقع نانآوری رو داره، و و زن هم براش جایگاهی که تعریف شده اینه که اولین جهادش، مهمترین جهادش و اولین کاری که باید انجام بده مادر بودنه. به خاطر همین نسبت اشتغال در کشورهای خاورمیانه که در واقع میشه گفت کشورهای اسلامی در نظر گرفته میشن با بقیه کشورها، حتی کشورهایی که توی همون حدودهای توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار میگیرن در آمریکای جنوبی هم قابل مقایسه نیستش. الان تنها 5 کشور هستند که از نظر آمارهای جهانی توی حوزه اقتصاد و اشتغال زنان وضعیت بدتر از ایران دارن، یعنی کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین هستند که وضعیت اشتغال زنان توشون شرایط بدتر از ایران هست. وگرنه بحرین 40%، امارات 47%، مالزی 49%، به عنوان کشورهای اسلامی اگه بخوایم مالزی و اندونزی رو هم در نظر بگیریم 49% و 52%. قطر حتی از میزان میانگین جهانی هم عبور کرده و میزان کسایی که زنانی که وارد دانشگاه میشن و اشتغال برابر شده و میبینیم که چقدر این عددها با شرایط اقتصادی اون کشورها هم معناپذیر میشه، یعنی همه این کشورها شرایط اقتصادی بهتری هم نسبت به ایران دارن. ولی خب این محدودیت ها، چه مسئله سنت که برمیگرده به ازدواج و مادر شدن، چه مسئله قوانین، توی بسیاری از این کشورها اسلامی هم وجود داره.
خانم گل رو به نکات دیگری هم اشاره می‌کند.
توی مالزی، اندونزی، قطر، بحرین، همه این کشورهای محدودیت‌ها وجود داره، اما باز هم می‌بینیم وضعیتشون نسبت به اقتصاد ایران، نسبت به شرایط اقتصادی زنان در ایران، اشتغال زنان شرایط بهتری هستش، به خاطر اینکه اولویت اون دولت‌ها ایدئولوژی و سنت نیستش، بلکه توسعه اقتصادی کشورشون از مهمترین مسائل هست براشون. به خاطر اینه که از نیروی کار زنان، تخصص زنان استفاده می‌کنن، اما جمهوری اسلامی اولویت براش مسئله مذهب و مسئله حفظ سنت‌های اسلامی هستش که تو اون چارچوب ما می‌بینیم که وضعیت زنان به این شکل میشه. توی مصاحبه‌هایی هم که در طی این 40 روز بعد از قتل مهسا امینی صورت گرفته، بارها و بارها تیتر کیهان حتی این بود حدود 2 هفته پیش که بخش زیادی از اعتراضات به خاطر اینه که زنان فرزند ندارن و زنان وارد بازار کار شدن، یعنی این اشتغال زنان و اینکه زنان برای خودشون تصمیم بگیرن در واقع نداشتن فرزند یک جور انتخاب هست برای زنان، خودش میتونه مسیری باشه به سمت توسعه سیاسی که امروز میبینیم در ایران. این اعتراضات در واقع از دل همون آزادی خواهی و رفتن به سمت آزادی و دموکراسی داره شکل میگیره. هرچه شرایط زنان در حوزه های مختلف در یک کشوری بهبود پیدا کنه، این شاخص هایی که مستند شده در گزارش های بین المللی، چه در شاخص دموکراسی، چه در شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه اقتصادی، در همه این موارد کشورهایی که زنان رو شریک در قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کردن وضعیت بهتری داشتن برای کل جامعه نسبت به کشورهایی که این شکاف جنسیتی رو براش قائل هستن.
ندا ناجی، فعال کارگری و حقوق زنان، پس از 24 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین با تودیع وثیقه 1,100,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر آزادی خانم ناجی را به او، خانواده و دوستانش شادباش گفت و خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی علیه او و آزادی تمام فعالان سیاسی زندانی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری شد. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانونهای شورای اسلامی کار، اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد ماهانه در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او در این مورد اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته میشد، الان 17500 تومان به فروش میرسد، یعنی بالای 70% گران شده است. علی اصلانی با تاکید بر اینکه گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود داشته است اضافه کرد مردم قدرت خرید ندارند و در نتیجه ظرفیت تولید شرکت ها نیز پایین می آید. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 10 روز ماه است گفت قیمت مسکن از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. همچنین حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار، گفت وضعیت دهک های محروم به صورت اسفباری در آمده است. او با استناد به شاخص‌های منتشر شده رسمی اعلام کرد در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه کمتر از 7 میلیون تومان نیست و افزود با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد و بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از ایرانیان دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.